بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا دلیل کسانی که فکر مادی دارن، سکولار هستن، علمانیه هستن، یعنی طرفدار علم گرایی، یا علمانیه هستن یعنی طرفدار عالم و دنیا گرایی، منکر دین و قیامتن. اینها ازشون به سکولار یاد میشه. دیروز گفتیم یک ایراد اینها دارن به حکومت اسلامی. خلاصه ایرادش مشکل تطبیق دین و شریعت بود با تحولات روز جامعه. که آیا میشه با این همه تحولاتی که ایجاد شده، روابط اجتماعی پیچیده شده، در گذشته این روابط ساده بوده، نیازهای مردم هم اندک بوده، معاملات مردم محدود بوده، وسایل زندگی مردم مختصر بوده، حتی دعواها، اختلافات بین انسانها خیلی کم بوده. در گذشته دین از عهده تأمین نیازهای بشری برمی اومده. اگر اختلافهای جزئی هم به وجود می اومده، با حدود و تعذیرات حل می کردن. شخص سارق رو، شخص زانی رو جلوگیری ازش می کردن. امروزه ببینید یه رمز ارز در اومده که اونقدر پیچیده هم هست، خواهیم ها کنهش هم آخرش نمی فهمیم که اینا شیطنت هایی که می کنن، چگونه پول کسی رو سرقت می کنن از حساب او، سازمان های جاسوسی گاهی با چندین لایه وجود داره که گاهی یه شخص برای چند جا داره در آن و حتی برای دو جای مخالفه هم برای جاسوسی میکنه، از هر دو هم داره پول میگیره و سر هر دو فریب گذاشته. خلاصه این دلیل اینه که امروز دین، فقه نمیتواند نیازهای پیچیده انسانها رو جوابگو باشه، نمیتونه یک حکومت رو اداره بکنه. سه تا جوابم عرض کردیم. اولا گفتیم روح تمام این روابط پیچیدهی که دارید میگید یه امر ثابته. دین قوانینش ثابته، این روابط پیچیده امروز هم روحش ثابته. روحش چیه؟ تو همش عدالته، تو همش صدقه. روحش اینه، مقابلش کذب. تو همش بیان حقائقه در مقابل کتمان. تو همش وفا به عهده در مقابلش این که بخواد عهدشو پاره بکنه. تو همه اینها یه قوانین ثابتی وجود داره که فرق نمیکنه چه گذشته باشه چه حال باشه. نمیشه بگیم در گذشته عدالت خوب بود، امروز چون روابط پیچیده شده ظلم خوبه. کسی که این رو نمیگه. گذشته مثلا خدمت به دیگران خوب بود، امروز خیانت به دیگران خوبه. روابط پیچیده شده است، اینو قبول داریم، اما اون قوانینی که حاکم بر این رفتارهای اجتماعی انسان هاست اینا که عوض نشده. که دین هم متکفل همینه و نشانش هم اینه که در آینده تو زمان ظهور همین دین حاکم میشه، در حالی که آینده قطعا روابط ده ها برابر حالا پیچیده تر شده. اما امام زمان علیه السلام حاکم میشوند و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آیات 105 به بعد سوره انبیاست که مربوط به قیام اون بزرگواره. دو تا جواب دیگه دادیم، یکی این که گفتیم مجتهد با اصول و قواعد کلی که داره باب اجتهاد هم براش مفتوحه، مرتب دستورات رو بیان میکنه و ضعف مردم رو ذکر میکنه. یه استصحاب داریم، یه استصحاب که فقط مال وضو که نیست که به زراره گفتن. امروز تو هر مسئله جدیدی که پیش اومده باشه وقتی یقین سابق هست و شک لاحق، ما به همون یقین سابقش عمل میکنیم. از شک در اصل تکلیف داریم، براعت جاری میکنیم و فرقی نمیکنه که مسئله جدید باشه یا قدیم باشه. مسائل مستحدثه رو همه رو با همینا حل میکنی. روابط بانک ها رو قدیم نبوده، امروزه مستحد با همین قواعد حل میکنه تمام اینها رو. و جواب سوم هم بحث اصول عملیه بود و موارد ضرورت. گفتیم مجتهدگاهی دلیل اجتهادی نداره اما میره سراغ دلیل فقاهتی و با اصل عملی حل میکنه که رفع تحیر باشه یا ضرورتهایی که توبیه المحظورات موقتاً گید این کار انجام بشه تا بعد حکم واقعی رو اجرا بکنه. مثل فرض کنید حالا بحث بریدن انگشتان دست سارق که خب یه زمانی انجام گرفت و بعد از انقلاب، اما بعد که دشمن فهمید که باید انقلاب از هر راهی مواجهه بکند با مشکل، همه اینا رو وایستادن و تو عربستان روزی چند تا رو گردن میزنن هیچی نمیگن. اینجا میخوان یه انگوش قطع بکنن، داد و فریاد همه میرد بالا و این کمپین هایی که را میدازن. در از صورت گاهی فقیه احساس میکنه دفع افسد به فاسد بکنه و میگه فعلا نه، همونطور که امیر المومنین علیه السلام 34-5 مورد بود ما تو روایت خوندیم، حضرت فرمودن نتوانستم حکم خدا را اجرا بکنم. تو زمان حکومتشونم بود، موارد دیگه رو اجرا کردن، اونو نمیخوام اونا رو ساکت باشیم. صدها مورد خوب حضرت هر روز ده ها مورد پیاده میکنن احکام دین، اما 34-35 مورد هم گفتن بعضی ها مقاومت کردن از داخل لشکر خود من و گفتن ما شمشیر میکشیم و جنگ میکنیم. خب بخوام یه جنگ بکنن، معاویه هم بر وایسته منتظر همینه، بخواد اساس اسلام از بین بره. نه، امام مصلحت این رو نمیدانند، عقل هم همین رو میگه، چنانچه امام حسن علیه السلام هم همینطور، اگه یاور داشتن که خب با دشمن می جنگیدن، وقتی میرن مردم کوتاهی میکنن دیگه میرن رو به سر. اشکال دومی که سکولارها به بحث حکومت دارن، اینم با بیانهای مختلف گفته شده، من حالا با یه بیانشون میگم، اینه که میگن اصولا دین فن برنامه ریزی که نیست، برنامه ریزی با کار متخصصه و حکومت نیاز به برنامه ریزی داره و دین فقط بیان احکامه. بیان احکام که نمیاد برنامه ریزی بکنه که. سیاست عجین شده و آمیخته شده به بحث برنامه ریزی. امروزه ازش یاد میکنن به طرح و برنامه. این که کار دین که نیست، که این رو با بیانهای مختلف مطرح میکنن. مثلا این که از شبهاتی که مطرح میکنن اینه که میگن مدیریت امروز یه مدیریت علمی و عقلانیه و نوبت به مدیریت فقهی نمیرسه. گاهی راجب رهبری معظم اینطوری مطرح میکنن، میگن که اون که میخواد رهبر کشور باشه که فقط نباید فقیه باشه، که باید متخصص تو رشته‌های گوناگون هم باشه، چون کشور همه نوع نیازی داره. و چرا میگید که اون که در رأس کاره باید فقیه باشه؟ خب باید مدیر باشه، برنامه ریز باشه. اینا رو با بیانهای مختلف این اراده رو مطرح میکنن. ما از این اشکال هم که بخوایم مختصر رد شیم و جواب بدیم، سه تا جواب عرض میکنیم که جواب اول یه مقدار توضیح بیشتری داره و همه جوابم تو همین جواب اوله. و اون اینه که دشمنان همیشه میان یه تقابلی رو بین دو چیز درست میکنن و ذهن ما رو محدود میکنن به این تقابل. یادتون هست رئیس جمهور آمریکا میگفت یا با ما هستید یا مقابل ما هست. رهبر را گفتن تقسیم بندی چیه میکنی؟ هر کی با شماست با شما، هر کی نیست مقابل شما. و یکی هم خواهد بی‌طرف باشه. شما چی کاره اید که خودتو معیار قرار دادی و فکر میکنی همه یا باید همراهت موشن یا ضد شما هستن؟ میگفت اونا حواسشون جمعه، یه تقابل میخوان درست بکنن که همه دنیا رو بگن باید همراه ما باشید و علاواتون جنگ میکنه و ما بی طرف نمیپذیریم. حالا این تقابل هم اینجا امروز الان اینه، یه تقابل بین دین و علم قرار دادن. اینها میگن هر کس متدین است دیگه جاهله، سررشته از مدیریت نداره و برنامه ریز نیست و اگر علم داره برنامه ریزه، پس فقیه نیست. خب این حرف سکولار هاست، همونایی که اعتقادشون فقط به دنیاست و اصلا کاری به آخرت ندارن و منکر آخرتن، منکر خدا هستن، به دنبالش دشمن فقیه هم هستن، خودشون رو چون مقابل فقیه میدونن میگن یا باید با ما باشید یا اون باید. این تقابل هایی که مطرح میشه، خب تقابل اصلش غلطه، که میگه رهبر یا برنامه ریز است و متخصصه یا فقیه است و متعهد با تقوا، یا غلطه. ما یکی رو پیدا کردیم که هم فقیه هست متعهده و هم متخصص، دست همه سیاسی اونا از پشت بسته است و خیلی خوبم مدیریت میکنن که کل دنیا متحیرن. سازمان های جاسوسی به خصوص آمریکایی گروهی رو چند سال پیش بهشون مأموریت دادن، حقوق دادن که بنشینی راجب رهبر ایران، راجب شناخت شخصیتی ایشان بررسی بکنی که کجا ایشان زندگی کرده، کجا درس خونده، چیکار کرده، اینقدر بهتر از سازمان سیای آمریکا همه مباحث رو میدونه، رو دست اونا رو هم آورده. اونا خوب میفهمن که هر برنامه ریزی میکنن چطور رهبری انقلاب نقشه های اونها رو بر آب میکنن و از بین میبرن. پس این دوئیت رو اگر ما افتادیم داخلش و گفتیم یا فقیه هست یا متخصص تو مسائل اجتماعی و سیاسیه، بله این حرف درسته. اما اگر این دوئیت رو رها کردیم و گفتیم نه حتما این نیست، گاهی هم جمع میشه یه شخصی از هم برنامه ریزه، هم کار اجرایی کرده، قبلا دو دوره ریاست جمهوری بوده، کل پوت و فن کشور رو، سازمانه ها و ادارات و زیر مجموعه هاشون رو همه رو میدونه، نواقص کشور رو اطلاع داره و هم فقیه، جمعش میشه دیگه. این که گفتن چرا در رأس مقیدی فقیه باشه، جوابش اینه که نه ما نگفتیم فقیه باشه، تو قانون اساسی هم هست، میگیم در رأس باید فقیهی باشد که دنبالش یه مدیر باشه، مدبر باشه، متخصص علوم روز باشه. لذا تو قانون اساسی ما هم جمع بین اینها شده. اینم یه نکته هست. نکته دیگه اینه که ما تو اعتقاد خودمون غیر فقیه رو اصلا طاغوت میدونیم حاکمیتش رو. اینو یادمون نباید بره که تو بین این صفاتی که برای رهبری میگیم اون صفت درشتش که او رو وصل میکنه به عالم بالا و اذن پیدا میکنه که حکومت بکنه، اون درایت و فقاهتشه. فقاهت به اضافه یا اون چهار ویژگی بعدی که بارها گفتیم که او رو در حد عصمت میبره جلو. باید یه انسان وارسته یه پاک باشه که بتونه کشور رو اداره بکنه. ما قبلا کلمات رو از محقق ناینی خوندیم، اون زمان چون کارای اجرایی نکرده بودن، نه محقق ناینی کرده بودن هم تو کتاب رو نوشته بودن، و نه زیاد تجربه داشتن تو اون زمان. وقتی ملاحظه میکنید این مباحث گاهی مطرح میشده که چطور میخواد یه فقیه در رأس کشور قرار بگیره در حالی که میخواد روابط بین دولت ها را تنظیم بکنه، خود تجربه نداره، کار خراب میکنه. اما اطلاع نداشتم که ممکنه یک کسی تو زمان خودمون کار اجرایی دو دوره ریاست جمهوری انجام دادن. بهترین کار اجرایی فوتوفن ریز کشور دستشونه، اما اگه خواست در جایگاه رهبری قرار بگیره حتما باید فقاهتو داشته باشه، عدالت در حد اعلا رو باید داشته باشه. نکته دیگه که اینجا ما نامه تو جواب اول سای نامه مجموعا یه چیز به ذهن انسان تداعی میکنه، نکته دیگه هم اینه که همین رهبری انقلاب مشاورهای متعددی تو رشته‌های گوناگون دارن. خب الان میبینید که مرتبا با مشاورهاشون مشورت میکنن، گرچه مشاورها خودشون اذعان دارن که در حالی که ما تخصص دانشگاهی داریم رهبری انقلاب از ما خیلی چیز بهتر میفهمند، بهتر از ما اطلاع دارند و میدونند، خودشون اقرار میکنند. تو مباحث نظامی حالا چون سالگرد سوم شهادت سردار سلیمانی است، خداوند ایشون رحمت بکنه، خب خود ایشون صحبتی که داشتن گفتن تو اون جنگی که اسرائیل علیه حزب الله داشتن و خب فضا خیلی فضای سختی بود، اومدن خود آقای سلیمانی یه هفته اونجا بودن، بعد اومدن ایران و گزارش کردن و خب نگران بودن اون موقع، همه نگران بودیم که وظیفه چیه، باید چه بکنیم. اسرائیل هم پاوای شده بود که حزب الله از بین ببره چون میدونست که اینا پای نابودی اسرائیل وای شده. خب دولت لبنان هم که ضعیف بود و نمیتونست دفاع بکنه مقابل اسرائیل، چه بکنه. اسرائیل هم با کشورهای دیگه خب از جمله آمریکا و اینا به پشتیبانی اونا من داشتن کمک میکردن که سفره اینا را جمع بکنن و همه نگران بودن. آقای سلیمانی گفتن وقتی من صحبت ها را کردم رهبر انقلاب داشتن دقت میکردن، گفتن اینا که گفتید درسته، اما من فکر میکنم جنگ احزابه و تو جنگ احزاب که همه کفر با هم همدست شده بودن علیه اسلام، استقامت پیامبر که همون جنگ خندقه دیگه جنگ احزاب، استقامت پیامبر و توکلی که بر پروردگار داشتن کل این احزاب متعددو که یه ده یهودی بودن، یه ده مشرک بودن، یه دستن اعتقاد به هیچی نداشتن، یا هر کی ضد اسلام بود اینا همه با هم دست شده بوده. نهایتش خیلی فشار اومد به مسلمان، اما مسلمان فیروز شد. فهمدن نظر من اینه، جنگ جنگ احزابه، باید بهشون بگید محکم به ایستن، توکل به خدا بکنند و دعای هفتم صحیف سجاده بخونه و سری تذکرهایی بده. خب جناب سردار سلیمانی وقتی برگشته بودن اونجا به حزب الله گفته بودن، نه خیلی تعجب کرده بودن که مثلا غافل بودن از این نکته که عذرخواهی میکنن بعضی توی شرایط خودشونو میبازن، ترس و وحشت تو دلشون میفته که اگه نابود بشیم چی. نه نمونش صدر اسلام جنگ احزاب، وایسادند و 33 روز محکم زدن. بعد همین اسرائیل به التماس افتاد، چون داشت نابود میشد اسرائیل و مردم کشورش داشتن فرار میکردن، گفتن امنیت نداریم. خب میرفتن کشور دیگه که امنیت داشته باشن، اسرائیل دیگه اصلا کسی توش وای نمیشه. وقتی دیدن به مشکل برخورد میکنن، فوری التماس کردن و به مصر گفتن تو بیا وساطت بکن، بگو ما غلط کردیم دیگه، از کار نمی کنیم دیگه. مصر اومد جلو. دوباره یه بار دیگه با جنگ غزه، یادتون هست غزه رو دیگه می گفتن نیروی حزب الله نیست، حزب الله لبنان خب خیلی قوی تر بود. غزه رو گفتن میشه نابودشون بکنیم، اینا اسلحه دارن، موشک پیدا کردن، امنیت اسرائیل رو از بین میبرن، باید بزنیم نابودشون بکنیم. اگه یادون باشه 51 روز هم طول کشید اون جنگی که با غزه کردن، یعنی تا 50 روز اینا امید داشتن که این غزه رو از بین ببرن، نتونست. الان که گذشته هست میبینیم اسرائیل چه وحشتی توشون افتاده که دیگه جرأت نمی کنن دست رازی بکنن و یه کاری جزئی میکنن، فوری سیلیشو میخورن و دیگه میدونن این غلط ها اینطوری نیست. و بحث یمنش همینطوره. ملاحظه کردی تو وقتی اینا اسلحه نداشتن خب این سعودی ها چکار میکردن؟ وقتی که مسلح شدن به موشک، آرامکوی عربستان رو زدن، اینا تسلیم شدن، پذیرفتن آتش بس رو، حالا با شرایطی که داشت. عرضم اینه که رهبری معظم در حالی که تخصص فقهی دارن، تخصص علمی هم دارن، بحث نظامی خب دارن اداره میکنن دیگه. یه عین الاسد رو خیلی هم گفتن آن نزنید، آقای ترامپ داره تهدید میکنه، من 57 نقطه ایران رو از جمله مراکز هسته‌ای رو میزنم. خب اینا میدونید بمب دارن و میخوان دیونه بشن میکنن. نظر خیلی ها این بود کارشناسا، اما نهایت تصمیم رهبر این شد که باید بزنید. حتی وساطت فرستادن، رئیس جمهورای منطقه ازش اومدن به ایران، گفتن نکنید، دست دراز کنید، جنگ شعله ور میشد. ببینید تا اینجا خیلی ها نظرشون اونه، همین متخصصین ها، اما اون که فقیه هست میفهمه که نه، مسئله رو میزنن، بعدا میگیم چه خوب شد زدن. و موارد مشابه، حالا این بحث های نظامیه، بحث های هسته ای شده که متخصصین ما دارن میشینن بررسی میکنن که بتونن تا چند درصد، 10%، 12%، 30% غنای هسته ای بکنن، 60%، اونا دارن این کارو میکنن. اما 20 سال پیش، 21 سال، 22 سال پیش که شروع کار بود، ایرانی قرارداد با چین بسته بود که بیان یکی از پایگاه‌های هسته‌ای که برای برق بود، اینا بیان برای ما راه اندازی بکنن. خب قرارداد رو بستن، اما تحت فشار آمریکا قرارداد رو لغوش کردن. همین دانشمندان ما رفتن پیش رهبری و گفتن ما یه قرارداد 10 ساله داشتیم که ضمن 10 سال چین بیاد برای ما این انرژی هسته‌ای برای برق و تولید برق و برای ما رو اندازی بکنه توی 10 سال. حالا هم زیرش زده، قرارداد رو فسخش کرده. رهبری انقلابی تعاملی کردن و فهمدن با توکل به خدا خودتون شروع کنید اقدام بکنید. که بعضی از اونایی که تو جلسه بودن گفتن ما باورم نمیشد. گفتیم رهبری چی میگن از جلسه که پاشدیم؟ گفتیم چی میگن؟ مگه ایشو اطلاع ندارن تخصص های خاص دنیایی؟ کجا ما بریم خودمون کار بکنیم؟ اما گفتن رفتیم حرکت کردیم، دو سال نشد اون کاری که 10 ساله اونم میخواستن انجام بدن، ما 2 ساله به تمام فناوری علمی دسترسی پیدا کردیم. حالا بعدش هم توسلات بود و الهامات الهی. ما یه فراز و نشیب ها یه سختی گاهی داریم. رهبری انقلاب یه موقعی میفرمودن امام به ما میگفتن نگران نباشید، دست الهی بالا سرتونه. بعد از خودشون گفتن که گفتن ما توی شرایط سختی که قرار میگیریم دست خدا رو میبینیم، میبینیم خدای متعال ما رو چطور نجات میده. خب این جواب اوله که خیلی حرف داریم برای زدن. یکی دیگه از نکات که تو این جواب اول میخوام عرض بکنم اینه که فقیه هیچ وقت خودش رو دشمن متخصص نمیدونه، اما بسیار از متخصصین خودشون دشمن فقیه میدونه. اینم یه نکته هست، اینا غافل نشین از این مطالب. این متخصصین روز دنیا غالبا میبینید از دین فاصله دارن، فقیه قبول ندارن، مسخره میکنن. اما فقیه متخصص رشای دیگری شما مسخره نمیکنه. فرق این دو هم تو اینه، این تربیت دینی است که میگید چرا این طوری هم اون طوریه. فرق چیه؟ مثلا الان مثال این طوری بزنم، حالا از فقیه میام بیرون، یه طلبه با یه جوانی که مثلا حالا دانشگاهیه، گاهی دیده میشه که اون دانشجو توهین میکنه به طلب، اما طلبه هیچ وقت توهین به اون دانشجو نمیکنه. مثلا سراغ نداریم یه جایی که طلب توهین بکن. این فرق چیه؟ علتش چیه؟ ولی این تربیت دینیست، دینو اجازه تحقیر هیچ کسو نمیده. برای ما یه چیز یاد گرفتیم از دین، دین به ما گفته هر متخصصی رو بهش احترام بگذار. ولی نماز نمیخونه، روزه نمیگه، ما تحقیر نمیکنیم اون رو که به تخصصش احترام میگذاریم. اما اون تو دانشگاه تربیت دینی پیدا نمیکنه. اونجا بهش نمیگن که نباید حسادت داشته باشی، نباید توهین بکنی، اینا رو بهشون نمیگن. نتیجه خیلی چیزاست اگه بخوایم تجزیه و تحلیل نکنیم. مثلا یکی از نکاتی که الان خیلی وجود داره اینه که و متخصصین بسیارشون رفتن خارج. ببینید خیانت میکنن به کشور، امکانات کشور استفاده کردن، باسواد شدن، حالا که باید خدمت به مردم برسونه میره تو خارج اونجا خدمت به بیگانگان میکنه. برای چی؟ برای اینکه اونجا حقوقش بیشتره، شهوت رانی هم راحت میتونه بکنه و کارایی هم میتونه بکنه. دنبال یه چیز دیگه هستن. بهش بگو باخی بیا اینجا، میگه نه اینجا، بهانه‌ای هم دیدی دیگه، میگه اینجا کار نیست. داری که کار هست، کار نیست، باید نخون بیا خدمت بکن. اونهاشون هم که نرفتن، من بارها شنیدم، شما قطعا همه تون شنیدی حرف از رفتن خارج میزنه. بریف اینا تفاوت کاره که توهین از اون طرف میبینید به یک روحانی، اما روحانی شاید توهین به کسی نمیکن. اونا میبینید قرآن هم میسوزنن، پس چرا ما مثلا تورات و انجیل اونا نمیسوزنی؟ تا بال فکر کردی؟ خب فکر بکنید به اینا. این تربیت دینی ماست. قرآن تو سوره فصلت آیه 35 میفرماد ادفع بالتی هی احسن. اینا رو یاد ما داده، میگه بدی افراد رو با احسن دفع بکن. ما اینا رو خیلی داریم، حالا نمیخوام تجزیه و تحلیل بکنم، نه، اما چه که حسی انسان داره میبینه اینا رو. میبینید یه عالم سلام میکنه به اونها، اونا سلام نمیکنن به عالم. فرقش چیه؟ این جمله امیرالمومنین علیه السلامه، الناس اعداء و ما جهلو. این تعبیر نهج البلاغه چقدر اونا جاهله، اون علم یاد نگرفته، فکر میکند اون مدرکه او رو عالمش کرده. اگه عالم بود رفتارش تنظیم میشد، فحش نمیداد، شیشه رو نمیشکست، توهین نمیکرد، چاقوبر نمیداشت بزنه تو صورت یک جوانا بکشه، دا اسلحه دستش بیاد اسلحه میگیره. چرا یه طلبه این کار نمیکنه؟ بالاترش هم همینطور، مرجع تقلیدش هم همینه. لذا فرمود اذا خاطبهم الجاهلون، یعنی یه جاهل مخاطبه میکنه با او، مخاطبه جاهلانه سیه، یعنی میاد توهینش میکنه، یعنی میاد سلامش بکنه. که جاهل وقتی مخاطبه میکنه با عالم چیکار میکنه؟ برای یه توهین میکنه، یه ضربه ای بهش میزنه. حالا عالم چیکار میکنه؟ قالو سلام، میگه من به تو سلامتی آرزو دارم و از جانب من جز سلامتی برای تو هیچی نیست. اینه. تو بحث کشف حجابی که الان میبینید بعد حالا همه دیگه اتفاق نظر رو اینا داریم، وقتی تذکر بهشون داده میشه میان دستتون رو میبوسن، تشکر میکنن ازتون یا توهین میکنن. اینه. ببینید پس تربیت نشده، این فرهنگ حیوانیه، فرهنگ پستیه، که چه بسا مدرکم داره دا، اما نه، او رو عالمش نکرده. اگه عالم بود حقیقتاً چیز میفهمید، احترام میذاشت به قانون جامعه و مباحث از این قبیل. میخوام بگم که ما اگر مدیریت رو به فقیه میدیم که مدیر و مدبرم هست، هر دو صفتو داره، اما اصل فقاهته، چون این خوبیا رو داره. آدم فقیه شفیق همه هست، دلسوز همه هست، اما اون متخصصی که یک کراوات هم میزنه که رسما بگه من افسارم دست دیگران است، هر وقت میخوان بندشو شل میکنن و گلوشو خفه میکنن دیگه، افساری که گردن اونا میدستن، این معناش اینه. این کراوات که میذارن معنا دارد اینها، که بدونید شما تسلیم دیگران هستید. کجا دین اینا اجازه داده؟ خب دین که اجازه نمیده. یه آیهی در سوره نساء میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب دو تا جواب دیگر مختصر عرض بکنیم. یکی این که قوانین کلی که ما تو دین اسلام داریم پاسخگوی تمام نیازهای مسائل امروز هست. مثلا امروز فضای مجازی اضافه شده، خب 20 سال پیش نبود، 30 سال پیش نبود. حالا بگم که رهبر انقلاب نمیتونن فضای مجازی اداره بکنن؟ اتفاقا تنها کسی که بهترین مدیریت رو دارن براش کنن ایشون. اونایی که تخصص دانشگاهی دارن ملاحظه کنید که چقدر اشتباه دارن. همین دیشب وزیر ارتباطات رو تو اخبار ملاحظه کردید، یعنی جوان خیلی متخصصه هم متدینه، هر دوشه، اما چند تا لغت خارجی تو زبانش اومد. این چه تخصصیه؟ یعنی آدمی که زبانش با الفاظ خارجی میره جلو، بدونید فکرش هم اونه. حالا برید تو انگلستان، اگه اونا دیدی یه لغت فارسی به کار ببرن، اونم تو رسانه عمومش اصلا اجازه نمیدن. چرا؟ اونا اینو خوب میفهمن، میگن اگه 10 تا 20 لغت فارسی رفت اونجا، یعنی فرهنگ ایرانی ها میاد اونجا. اما اینو نمیفهمن. حالا یعنی فرد متدین هم هست، عذرخواهی میکنن نمیخوام راجع به شخص خاصی یا غیبت بشه، اما همشون همینن، دم پس و همشون کدومشون نیستن که لغت خارجی به کار نبرن. هم تو لغاتو به کار میارن. خب اینا میخوان در رأس کار قرار بگیرن. خب نمیشه این. چیه که میگه لن یجعل الله؟ اینو فقیه میفهمه. فقیه میگه نکنید این کارا. فقیه که میگه وارداتی که جنس مشابه تو داخل داره جایز نیست، وارد نکنی. اما اونایی که دانشگاه یعنی دارم چکار میکنن؟ برید نگاه کنه، تخصص داره دیگه، به خاطر پول وارد میکنه، با زور وارد میکنن، با قاچاق وارد میکنن. یه موقعی یکی از استادای دانشگاه میگفت پای تمام قراردادهای خارجی رو میدید چند تا فرنگ رفته و تحصیل کرده اینا امضا کرد، اما یه فقیه پای اینا رو امضا نمیکنه. پس فقیه فقط فقیه نیست، خیلی هم خوب میفهمه، مدیریت میکنه و مصلحت کشور رو میبینه. تو زمان مشهود همین علمای اصفهان بودن که گفتن اگه از پارچه خارجی کسی استفاده کرد ما نماز میت هم حتی بهش نمیخونه. خب برید اطلاعیه رو نگاه بکنید، اینه کی دارد میده اطلاعیه رو؟ فقیهی میدهد که مدیریت کافی داره. اما اگه مدیره باشن غیر فقیه، آیا اونا هم چه اطلاعیه دادن؟ هیچ وقت ندادن، نه اون وقت دادن نه حالا. ما از اینا خیلی دیدیم تو مجلس ششم، خیلی چیزا من تو ذهنم خیلی چیزا رو میچرخه. اجازه بدید که از این هم رد بشیم، بگیم اینطور نیست که دین پاسخگو نباشه. جواب سومی هم که عرض میکنیم اینه که قوانینی که ما داریم فقط برخواسته از قرآن و سنت که نیست، که اجماع عقل هم هست. اینو دیروزم به یه نحوه دیگه ما داشتیم، یعنی ما الان سیره ی عقلا را مبنا میدونیم برای خیلی از احکام، مثل حجیت خبر واحد. الان ما تو اصول با چی میریم جلو؟ با سیره عقلا میریم جلو. ازا تعقل ما را با تقوا می کند، تعقل ما را متدین می کند. این آیاتی که دیروز خوندم، آیات 22 و 55 انفال، یه مقدار طول کشید، بنا شد شما برید مقایسه کنید ببینید چیه. آیه 32 سوره انعام باز به ذهنم می رسه، و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخرت خیر للذین اتقوا، اونایی که تقوا دارن دار آخرت. بعد میگه افلا تعقلون، نمیگه افلا تؤمنون. همین آره دقت بکنید تو آیات ببینید چیه. یعنی انسان اگر عقل داشته باشه سکولار نیست. این بحث امروز ما و دیروز اینه دیگه. مستقلاره میگه که این روزه کنار، کشور رو بده دست یک کسی که بیدینه. قرآن داره میگه افلا تعقلون، اگه عقل داشته باشیم میفهمیم که دنیا لهو و لعب، فقط دار آخرت بهتره. خطاب اصلا به فرد عاقله. آیه 197 بقره و تقونه یا اول الالباب میگه، نمیگه یا ایال مؤمنون، به مؤمن نمیگه تقوا داشته باشه. خلاصه این تعقل یکی از مبانی اجتهاده. مستقلات عقلی رو ما کجا خوندیم؟ تو اصول خوندیم. و فقیه با همین مستقلات عقلی خیلی مباحث حل میکنه و جلو میره. این سه تا جواب اصلی منه. اما اگه بخوام وارد الهامات الهی بشم که این دیگه محسوس نیست، این رو بدونید شما که خیلی بهتون از این تجربه های الهامات الهی هم شده میدونید، اما چون صحبت ما خیلی جای دیگه میره، بعضی ها توجه به این نکات ندارن، خیال میکنن رهبر انقلاب همینه، میرن درسشون رو نگاه میکنن کجا درس خوندن، همه باعثشون کی بوده. بنده خدا، یکی از چیزایی که هست امام زمان علیه السلام وقتی لطیف به جهان هستن و میخوان لطفشون رو به جهان اسلام اجرا بکنن، خودشون هم غائبن، اولین مرکزی که بهش لطف میکنن همون کسیست که کل جهان در اختیارش. این اعتقاد ماست، الهامه، یعنی به ذهنشون ملهم میشه که این کار رو بکنید و درست هم هست، درست الهام میشه بشه. امام بزرگوار ما گفتن وقتی که بختیار دستور داده بود که روز 21 بهمن ساعت 4 بعد از ظهر حکومت نظامی تو تهران باشه، و اینا نقشه داشتن که حکومت نظامی میکنن، وقتی خیابان خلوت بود هیچ کس نبود، بیان هم امام رو بکشن هم تمام انقلابیون رو. دیگه این دستور آمریکا بود، حرف آخرشون بود. و امام که اسلحه نداشتن که، اینا تو مجلس علوی بودن تو تهران، چند نفر دور برشون بودن اما مسلح کسی نبود که، اسلحه دست دولت طاغوت بود. تصمیم داشتن همه رو بکشن، توی یه لحظه یه تصمیم امام یهو به ذهنشون رسید، گفتن بعد خودشون فهمیدن، من به ذهنم الهام شد که بگم به مردم بریزن خیابون ها، گوش ندن به این حرف، فوری تا گفتن بریزید خیابون ها، بختیار دید خیابون ها پر از جمعیت شد، دیگه نمیتونستن بگم کسی رو بگم به من بکشن که، خداشون وحشت زده شدن که فرار کنند و فرارم کردن، احساس کردن که حالا مردم میریزن دستگیرشون میکنن، رضا توفه خفتن یه جوری با لباس مبدل اینا چوری خودشون برسونن به فرودگاه و فرار کنن برن رفتن. این الهام که توی یه لحظه داره به ذهن امام میرسه چیه؟ بعد دیگه بعد فهمیدیم که مرحوم لطیفه ایشون چون خیلی انسان وارسته ای بودن، ایشون از طرف امام زمان علیه السلام بده بودن، به امام پیغام داده بودن که حضرت میگویند بگید به مردم بیرزن تو خیابان ها. امام ازشون پرسیده بودن که پیروزی چی؟ گفتن نزدیک پیروزیه، حضرت بشارت دادن که دیگه پیروزی نزدیک. و نکته بعدیش این بود که دوباره پرسیده بودن که آیا با خون ریزی یا بدون خون ریزی؟ اینا دیگه ایشون اطلاع نداشت، میرن دوره از حضرت سوال میکنن و جواب میارن، میگن حضرت فرمودن بدون خونریزی پیروزی محقق میشه. و نمونه های دیگه، من از خود باز آقای لطیفی، ما یه جلسه بازی خدمتشون بودیم، ایشون تو جریان رفتن شاه که قبل از انقلاب یه 5-6 ماه زودتر فرار کردن، خودشون فهمدن یه جلسه ما گرفتیم، 21 نفر باید می بودیم و 21 شب، هر شبی هم 7-8 ساعت ذکرمون طول می کشید. خب مکانم باید مکان خاص باشد، این 21 نفر هم نباید یک شب یا یکشون مریض بشد ذکرمون معطل می شود. گفتن این کار رو کردیم، خودشون فهمدن شب اول که این ذکرمون تمام شد، من بعد که رفتم خوابیدم شاه سواری ماشین شده دند عقب گرفت، فهمیدم که ذکر ما اثر دارد میگذاره. بعد دو سه شب بعد دیگه به رفقام گفتیم با امید ذکر رو ادامه بدید، دو سه شب بعد فهمدن دوره خوابیدم شاه سواری هم ماشین شده داره دند عقب میره، منتها یه گوش ماشین هم زده است، خورد کرده است، تصادف کرده، فهمیدن داره اثر داره، پایه‌های حکومتش داره خورد میشه. باز به رفقا گفتیم اینا باز 5-6 شب دیگه بعدش مجدد فهمدم خواب دیدم، دم دو جای ماشین خورد شده بود، چند شب بعد دم 3 جا و چند شب بعد دم 4 طرف ماشین خورد شده بود، فهمدم یه کار تاق و تمام شد. یک شب به آخر مونده که دیگه بنا بود یه شب دیگه گفتن شاه اومد افتاد رو دست پای من با انواع غلط کردن ها، من فلان خوردم غلط کردم دیگه نمی کنم نمچی وقت تعبیر ایشون ها من هنوز یادمه، گفتم من تو خوابش بودم تو پدر مردم در بایده اومدی حالا عذرخواهی میکنی، خیلی ایشون مؤدب بودن، این لفظ پدر مردم در بایده هم از تو عمر ما از ایشون نشده بودیم، اون شدن ایشون با همین لفظ گفتم بهش گفتم پدر مردم در بایده حالا اومدی عذرخواهی میکنی، بی اعتنایی بهش کردم و شب آخر که تمام شد فرداش گفتیم دیگه کارت آقا و شاه فرار کرد رفت. بعد اون وقت که داشتن این حرف رو برای ما می زدن دوران جنگ بود، همون 8 سال دفاع مقدس، اینا اضافه کردنشون فرمودن که الان ما چند بار تصمیم گرفتیم بسه یک نفر رو جمع کنیم برای رفتن صدام نشده، حالا نمیدونم چه مسئلتی هست که این باید بمونه تا یه ذلت دیگه، ذلت شو من یعنیشون نمی گفت، یه چیز دیگه خداست پروردگار یه مسئلت دیگه می گفت. عرضم اینه که الهامات الهی رو فراموش نکنیم، فقیه وقتی در دست کار قرار گرفت هم فقیه هست هم متخصصه هم معیده من عند الله. خیلی وزخانگاری رو باز طول کشید امروز، اما بحثم سرجم مجموعش به نتیجه رسیدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.